بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 19 مبحث اطلاق مقامی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بحث ما در اطلاق لفظی به پایان رسید. یه اصطلاحی در بین آقایون اصولیون وجود داره که خیلی هم شایع نیست، ولی اون اصل بحث و اون هویت و ماهیتش در علم فقه بسیار پرکار برده. آیسد این رو تئوریزش کردن، مرتب و منظمش کردن. اونم اصطلاح اطلاق مقامیه و خودشون در جاهای مختلف علم فقه و علم اصول ازش استفاده کردن. مراد از اطلاق مقامی چیه و فرقش با اطلاق لفظی چیه؟ ما وقتی از اطلاق لفظی صحبت میکنیم، در واقع از قیود و خصوصیات همون صورت ذهنیهی که متکلم به وسیله کلامش میخواد القا کنه بحث میکنه. مثلا متکلم میخواد وجوب اکرام فقیر رو بگه، در اینجا از لفظ اکرم و از لفظ فقیر استفاده میکنه. ما میخوایم ببینیم نسبت به اکرام آیا قید خاصی مد نظر مولاست، اکرام خاصی رو میطلبد یا مطلق اکرام را، یا در مورد فقیر، فقیر خاصی مد نظر مولاست، حتما باید مسلمان یا شیعه باشد یا مطلق فقیر مد نظر است. در این صورت ما از اطلاق لفظی تمسک میکنیم، میگیم در این صورتی که متکلم به ما القا کرده قیدی نبوده، پس در مراد جدیش هم نیست. ولی مرادمون از اطلاق مقامی، اطلاق در اون صورت ذهنیه که متکلم قصد القاشو به وسیله الفاظ داره نیست. مرادمون اینه که متکلم در مقام بیان یه چیزیه که لازمه یه مقام بیان بودن اینه که ما بعضی از امور رو نفی بکنیم. اینجا دیگه خصوص صورت ذهنیه نیست. مثلا اگه متکلم آمد گفت ارک عوض شد، اطلاق لفظیش دلالت میکنه که رکوع خصوصیتی نداره، سجده خصوصیتی نداره، ولی ارک عوض شد و تشهد و تسلم دلالت بر این نمیکنه که قرائت سوره از اجزای نماز نیست، همچه دلالتی نداره، چون اصلا قرائت سوره جزء قیود این صور ذهنیه رکوع و سجود و تشهد و سلام نیستش که. بلکه ما اگر بتونیم از خارج احراز بکنیم که مولا در اینجا در مقام بیان تمام اجزاء نمازه، از اینکه 10 جزء رو گفته و سوره رو جزء و اجزا نگفته، میفهمیم پس سوره جزء و اجزای نماز نیست. ولی اینجا دیگه عین اون صورت ذهنیه نیست، یک اتفاقی مقام بیان دیگریه. یرحمکم الله. مثلا اگه ما فهمیدیم متکلم در مقام بیان و القاء مراداتش به وسیله خطابات عرفی است، درست شد؟ در اینجا از این استفاده میکنیم که پس اصطلاح خاصی که در مقام برای این کلمه وجود داره و عرف اون رو متوجه نمیشه مراد امام نیست. اطلاق مقامی مقاماتش بی نهایته، برخلاف اطلاق لفظی که فقط در مورد قیود همین کلامیه که متکلم داره میگه. ولی اطلاق مقامی ممکنه مقامات مختلف داشته باشه، در مقام بیان اجزای نماز باشه، در مقام بیان القای خطابش به عرف باشه و قصه لحاظا. پس بنابراین از موارد اطلاق مقامی باید مورد 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 یک اطلاق مقامی رو احراز کنید. و از اینجا یک تفاوت بسیار مهمه بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی و دائره شمول و کاربردشون معلوم میشه که چرا ما اطلاق مقامی رو بسیار کم استفاده میکنیم ولی اطلاق لفظی مثل نقل و نبات تو کلمات فقها هست. علتش چیه؟ علتش اینه که در موارد اطلاقات لفظیه شما اگر شک کنین متکلم در مقام بیان تمام مرادش به وسیله این خطابش هست یا نیست، یک سیره عقلائیه، یک اصل عقلائیه در مقام وجود داره که همه متکلمین در مقام بیان مراداتشون به وسیله کلامشونن. هر کی حرف میزنه میخواد همه مراداتشو بگه. پس اگر یه جایی
در اینکه مولا در مقام بیان هست یا نیست شک کردیم، به این اصل عام عقلایی رجوع میکنیم. میگیم عقلا میگن هر کسی دهنشو باز میکنه حرف میزنه میخواد همه قیودشو بگه، متکلم ما این قیود رو نگفته پس مد نظرش نیست. در صورتی که در موارد اطلاق مقامی ما یه قاعده عامه عقلایی نداریم، مثلا قاعده عامه نداریم که هر متکلمی که داره صحبت میکنه میخواد تمام اجزای یک مرکبی رو بیان کنه، نه، هر جایی به صورت خاص تونستیم احراز بکنیم اطلاق مقامی رو ازش استفاده میکنیم، جزئی ما اطلاق مقامی رو استفاده نمیتونیم بکنیم. الاطلاق المقامی، الاطلاق الذي استعرضناه وعرفنا انه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي نسميه الاطلاق اللفظي تمييزا له عن نحو اخر من الاطلاق لا بد من معرفته ونطلق عليه اسم الاطلاق المقامی. اطلاقی تا حالا ما عرضه کردیم و فهمیدیم که به وسیله قرینه حکمت و ظهور حالی سیاقی متکلمین در این که در مقام بیان تمام مراداتشون به وسیله کلماتشون هستن، او اطلاق لفظیه. چرا اسمش رو می‌ذاریم اطلاق لفظی؟ برای که فرق بذاریم با یه نحوه دیگه از اطلاق که اونم خیلی پرکار برده، اسمش رو می‌ذاریم اطلاق مقامی. مثلا یادم توی لمعه داشتم بوده همین فیشای کمک آموزشی رو طراحی می‌کردم، مرحوم شهید وقتی حج مندوب رو ذکر میکنه یکی ذکر میکنه که خب حالا در مورد حج ندبی اذن چه کسی شرطه؟ حج ندبی مثلا ولی اذن پدر شرطه، حج وزبی کی؟ یکی ذکر میکنه، بعد شهید سانه اونجا میفرماید که و یظهر من اطلاق کلماتهی عدم اشتراط حج ندبی، مثلا عدم اشتراط اذن پدر در حج ندبی فرزند. مثلا چرا؟ به خاطر اینکه ذکر نکرده. در مقام بیان تمام مواردیه که حج ندبی یک کسی مشروط به اذن کسی دیگریه، سه مورد ذکر میکنه، چهارمی رو ذکر نمیکنه. از این معلوم میشه طبق مبنای ایشون همچین اشتراطی وجود نداره. اینا همش میشه اطلاق مقامی. مرادتون از اطلاق لفظی چیه؟ فرقش با اطلاق مقامی چیه؟ اول اطلاق لفظی رو توضیح بدیم. و نقصد بالاطلاق اللفظی حالت وجود صورت ذهنیت للمتکلم. متکلم یک صورت ذهنیه ای داره، یعنی یک جعلی تو ذهنش کرده. و صدور الکلام منها فی مقام تعبیر عن تلک الصوره. اون صورت ذهنیه خودش فرق میکنه، اطلاق چه شامل جعل میشه، شامل اخبارات میشه. اگه کسی آمد گفت آقا زید آمده است، ولی اگه آمد گفت زید بعد از ظهر آمده است، میفهمیم آقا خواسته است قید بعد از ظهر رو ارائه کنه، ولی اگر نگفت زید بعد از ظهر آمده است، میفهمیم که نخواسته است، در صورت ذهنیش خصوص قید بعد از ظهر نبوده، پس متکلم هم عالم به قید بعد از ظهر نبوده. نقصد بالاطلاق اللفظی حالت وجود صورت ذهنیه للمتکلم و صدور الکلام منها فی مقام تعبیر عن تلک الصوره، میخواد همون صورت ذهنیشو القا کنه. و فی مثل هذه الاله اذا ترددنا فی هذه الصوره هل انها تشتمل على غید غیر مذکور فی الکلام الذی صیغ للتحدث عنها. در این حالت اگر مردد شدیم در این صورت ذهنیه و در مراد جدی متکلم و شک کردیم که آیا قید غیر مذکوری در کلام در این صورت ذهنی بوده که این کلامی که خواسته برای بیان صورت ذهنی بیان کنه وافی به تمام قیود صورت ذهنی نبوده، بعضیاشو کم داشته، کان مقتضی از ظهور الحالی و سیاقی فی ان المتکلم یبین تمام المراد بالخطاب مع عدم ذکره للغید هو الاطلاق. مقتضای ظهور حالی سیاقی که متکلم میخواد تمام مراداتش رو به وسیله همین کلمات بگه و از اون طرف هم قیدی نگفته، مقتضاش اطلاقه، یعنی در لحاظ مولا قیدی وجود ندارد. و هذا هو الاطلاق اللفظی لانه یرتبط به مدلول لفظ. میخوایم در همین مدلول لفظ یک چیزی رو بفهمونیم. و اما الاطلاق المقامی فلا یراد بهی نفی و شیء لو کان ثابتا لکان قیدا فی صورت ذهنیت التي يتحدث عنه اللفظ. مرادمون از اطلاق مقامی نفی شیئی که اگر ثابت بود قید در صورت ذهنیه‌ای که کلام برای بیان او آمده نیست، نه. و انما یراد بهی نفی شیء لو کان ثابتا لکان صورتا ذهنیتا مستقلتا و عنصرا آخر. میخوایم نفی کنیم چیزی رو که یک صورت ذهنیه یا عنصر دیگره. دا داره سه تا از شرایط حج رو میگه میخوام شرط چهارم رو نفع کنیم، داره پنج از اجزای نماز رو میگه میخوام جزء ششم رو نفع کنیم، در مقام بیان مراداتش میخوام کشف کنیم که از همین ظهورات عرفیه استفاده کرده، هیچ ربطی به اون صورت ذهنی که کلام ذکر کرده نداره. فاذا قال المتکلم ولو کان ثابتن، میخوایم نفع کنیم شیئی رو که اگر ثابت بشه لکان صورتن ذهنیتن مستقله و عنصرن آخر. فاذا قال المتکلم الفاتحه جزء من الصلاه و رکوع جزء فیها و سجود جزء فیها ده تا رو بر شما و سکته و اردنا ان نثبت بعدم ذکره لجزئیت سوره انها لیست جزءا، میخوایم اثبات کنیم از اینکه سوره رو جزء و اجزا نگفته سوره جز نیست. کان هذا اطلاقا مقامی یا اطلاق لفظی نیست و یتوقف هذا الاطلاق المقامی على احراز ان المتکلم فی مقام بیان تمام اجزاء الصلات. این دیگه یه قاعده عامیه نداره که همه متکلمین در مقام بیان اجزاء مرکبات اعتباریه، یا نه باید تو مورد خاص اثبات بشه. اذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئيه السوره كاشفا عن عدم جزئيتها. تا زمانی که احراز نکنیم چنین مقام بیانی رو در خصوص این متکلم خاص، عدم ذکرش برای جزئیت سوره، این که جزئیت سوره رو ذکر نکرده، این کاشف از عدم جزئیت نیست، باید در مقام بیان تمام اجزا باشه که وقتی یکی رو نیاورده بگیم نیست. و مجرد استعراضه لعدد من اجزاء الصلات لا یکفی لاحراز ذلك، این که میاد 4 تا 5 تا جزء رو میگه این کافی نیست تا احراز کنیم در مقام بیان تمام اجزا، باید به وسیله یک قرینه خارجیه ای رو بفهمیم. مثل که میاد بشه حضرت بیایی بگی که آقا هر آنچه که برای نماز لازمه برای من توضیح بده، بعد حضرت میفرماید که ارکع و تشهد و تسلم دست شد اینا رو میگن، بعد نمیفرماید که وقرع السوره، میفهمیم پس بنابراین سوره جز در نظر حضرت نیست، بل یحتاج احراز این مقام بیان الى قیام قرینه خاصه على انه في هذا المقام، دلیل خاص میخواد. و به ذالک با همین نکته که گفتیم یختلف الاطلاق المقامی عن الاطلاق اللفظی، این نکته مهمیه، تفاوت اطلاق مقامی و اطلاق لفظی در چیه؟ اسف الاطلاق اللفظی یوجد و ظهور سیاقی عام یتکفل اثبات ان کل متکلم یسوق لفظا للتعبیر عن صورته الذهنیه، اونجا فلا تزید صورت الذهنیه التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ، یک ظهور سیاقی عام می داریم که اثبات میکنه که هر متکلمی که تنظیم میکنه میآورد یک لفظی را برای تعبیر از صورت ذهنیش، این صورت ذهنیه ای که تعبیر میکنه از لفظ چیزی اضافه نداره، لفظ تام و کمال وافیه به صورت ذهنی است. همچی لفظ، همچی اطلاق، همچی ظهور سیاقی عامی، همچی قرینه عقلایی عامی در مورد اطلاق لفظی هست. ولی ولا یوجد فی فل اطلاق المقام ظهور مماثل، یه ظهور مماثلی نداریم که مثلا فی ان کل من یستعرض عددا من اجزاء الصلات فهو یرید الاستيعاب، هر کسی چند جزء گفته میخواد همه اجزا رو بگه. در مورد اطلاق های مقامی باید قرینه خاص بیاد اثبات کنه که متکلم در مقام بیان چه چیزیه. بعد از اینجا شهید صدر قبل از این که بحث اطلاق رو تمام کنن میخوان اشاره کنن که در خود مباحث اصولی هم بحث اطلاق بحث مهمیه. آقایون اصولیون در جای جای مباحث اصولی از بحث اطلاق به نفع خودشون استفاده کردن. یکیش مثلا در خود موارد مثلا صیغه امره، ما گفتیم که دلالت صیغه امر بر وجوب به این شکل، به این صورته که صیغه امر دلالت میکنه بالوضع بر نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید، یعنی صیغه وضع شده برای حصه ای از امرها، امرهایی که بر اساس شوق اکید و ناشی از شوق اکید باشن. خب بر این اساس از اون شوق اکیدش وجوب رو چکار کردیم؟ انتزاع کردیم. ولی همیشه اینجوری نیست، یعنی اینکه همه قائل نیستن که از طریق دلالت وضعی ما وجوب رو میفهمیم یا انتزاع میکنیم، برخی قائلن که دلالت صیغه امر بر وجوب انتزاعی به وسیله اطلاقه. به چه معنا؟ میگن آقا نگاه کنین وجوب چند شق داره، چند حصه داره. یک وجوب تام شامل، یعنی طلب، به تعبیر دقیق‌تر باید بگیم طلب. طلب چند حصه داره؟ یه طلب، طلبیه که مقید به هیچ قیدی نیست، یعنی مولا در کنار این طلب و این خواستش ترخیصی به شما نداده، طلب محض محضه، هیچ قیدی نخورده. یه موقع طلب، طلبیه که مولا در کنار این که از شما طلب میکنه ترخیص در ترک هم به شما داده. خب وقتی شما شک میکنید مولا گفته سلم، آیا در کنار این طلبش ترخیص در ترک هم وجود داره یا نداره؟ اطلاق میگه طلب مولا ترخیص در ترک نداره، مقید به قیدی نیست، طلب محض اثبات میشه و طلب محض مسابقه با وجوده، به وسیل اطلاق وجود رو اثبات میکنه. بعد و تطبیقات به قرینه الحکمه، یدل العام علی طلب و انه علی نحو الوجوب کما تقدم و قد یقال به هذا صدد از مبنای وضعی مایعای صدر و جمع دیگری پیروی نمی کنن. میگن ان دلالته، دلالت این صیغه امر علی الوجوب لیست بالوضع و انما هی بالاطلاق و قرینه الحکمه. خب تقریرش چیه؟ لان الطلب غیر الوجوبی، طلب غیر وجوبی، لان الطلب غیر الوجوبی طلب ناقص محدود، طلب غیر وجوبی طلب ناقص و محدود است. یعنی چرا محدود است؟ به خاطر اینکه اذن در ترک هم در کنارش داده شده. و هذا تهدید تقیید فی هویت طلب، این تهدید در واقع یک نحو تقیید در هویت طلبه. و ما عدم نصب قرینه علی تقیید، اگر قرینه بر تقیید نیاری و نگی که من راضی به ترک این حصه هم هستم، یثبت بالاطلاق اراده طلب مطلق، به وسیله اطلاق اراده طلب مطلق اثبات می شود. ای طلب الذی لا حد له بما هو طلبون، یعنی اون طلبی که هیچ حدی ندارد به ما هو طلبی، طلب محض، هیچ ترخیصی هم در کنارش نیست. خب و هو الوجوب، چنین طلبی که ازش وجوب می فهمیم. قرینه هم مثلا توی قرینه مثل که شما میفهمی که یک لابعثه در کنارش بیاد، میگه که میگه نماز بخون ولی لابعثه به ترکهی، یه روایت میگه نماز بخون، روایت دیگه میگه لابعثه به ترکهی، یا در سیاق بعضی از مستحباتی که مولا راضیه به ترکه آمده، خود قرینه سیاقیه رو مشهور قبول دارد. مثلا میگه که آقا مثلا برای عمره چی میخوام برم محرم بشم چیکار کنم؟ حضرت میگن نوره بکش، موهات شانه بکن، سرت روغن بزن، برو غسل احرام بکن. خب از قرینه اینهایی که یقین داریم عمل مستحبیه، او هم به قرینه سیاقیه غسل رو هم آقایون میگن مستحب. اطلاق مقامی قرینه خاص، مثل که راوی میاد از سوال میکنه، بالاخره باید یه قرینه حالیه، قرینه مقامیه ای گفتم، مثل مرحوم شهید وقتی در داره کتاب مینویسه میخواد همه موارد رو حصر کنه دیگه. نویسنده ها غالبا وقتی میخوان حصر کنن یه جایی مثلا شروع میکنه شرایط اعلام میکنه، میگه مثلا شرایط حج، بعد شروع میکنه برای اذن افراد دیگه در حج افراد دیگه پنج مورد رو برمی‌شماره، پس معلوم میشه محصور در همین پنج مورد، مورد ششم وجود نداره. یا میاد به امام میگه آقا یک جوری نماز رو به من یاد بده که دیگه من نیاز به کسی نداشته باشم. حضرت شروع میکنن اجزای واجب رو میگن، خب اگه یک جزء دیگه باشه باید هم بفرمایید. این قرینه عامه برای اطلاق مقامی نیست، این قرینه عامه برای اینه که اگر امام علیه السلام یک کلامی فرمودن شما شک کردید که در مقام بیان حکم شرعیان یا دارن بعضی از امور تکوینیه رو بیان میکنن، اصل اینه که ائمه ما مشرعن. مثل یک روایتی داره میگه که وقتی مثلا همچه اتفاقی افتاد روغن بنفشه تو دماغت بچکن، شما نمیدونی حضرت به عنوان یک طبیب دارن این امر تکوینی رو میگن یا نه واقعا چیکوندن روغن بنفشه در هنگام سرماخوردگی در بینی مستحبه. یه ممکنه شما قرینه بگید آقا امام که طبیب نیست، امام شارعه، پس در مقام شک میگه حکم شرعیه، یا حضرت دارن یه چیزی رو بیان میکنن نمیدونی یه دستور اخلاقی کلی میدن یا حکم شرعی میدن، میگه آقا در این برا بنابر یک مطلب شرعیه، به خاطری که اصلیه که ائمه علیهم السلام در مقام بیان احکام شرعی هن اونجا به درد میخوره. مثلا نه ضرورت نداره، منافات با حکمه نداره، به اندازه نیازی فرد آمدن گفتن. میاد سوال میکنه که رکوع در نماز رکوع واجبه؟ نه، ازت میگم واجبه، که هر کی سوال میکنه که نباید کل رساله عملیه رو در استفتا پاسخ به سوالش بنویسه. از اینجا آقای صدر یه نکته دیگه ایرم اد برحتا همون بحث اطلاق میگن، که میگن طلب یک سری انقساماتی داره که مشهور آقایون اصولیون برای تعیین هر کدام از دو طرف انقسام از اطلاق استفاده میکنن. طلب رو تقسیم میکنن به نفسی و غیری. طلب نفسی طلبیه که به خاطر خود عمله، ولی طلب غیری طلبیه که به خاطر رسیدن به یک عمل دیگه ایه. مثلا نماز خودش طلب نفسی داره، ولی وضو طلب غیری داره، به خاطر رسیدن به نماز وضو رو واجب کردن. طلب ممکنه تعیینی باشه، ممکنه تأخیری باشه. الان نماز ظهر تعیینیه، فقط همین حس رو شما میتونی بیاری، افراد همین طبیعت رو میتونی بیاری. ولی در مورد خصال کفاره شما مخیری بین این که 60 تا مثلا کفاره ماه مبارک افطار عمدی ماه مبارک رمضان 60 فقیر رو اطعام بکنی، 60 روزه بگیری، یا بنده ای رو آزاد بکنی. پس اینجا مخیر بین سه عملی، یک عمل بر عهدت نیامده. واجب رو تقسیم میکنن به عینی و کفایی. واجب عینیه که بر خود من واجبه، مثل نماز ظهر. کفاییه که بین من و دیگران علل بدلیه که باید انجام بدیم، پس اگه دیگران انجام دادن از گردن من برداشته میشود. این چیه؟ این واجب کفاییه. مثل چی؟ مثل مثلا دفن میت یا مثل نماز بر میت. درست شد؟ خب حالا اگه شک کردیم یک واجبی عینیه یا کفاییه، تعینیه یا تأخیریه، نفسیه یا غیریه، آقایون میگن هر سه تا رو به وسیله اطلاق درست میکنیم. چون اصل در واجب نفسیه، واجب غیری قید اضافه داره که لعجل غیرشه. اصل در واجب تعیینیه، تأخیری یک عدل دیگه ای داره که میتوانی جای این عمل و عمل دیگر هم انجام بدی. واجب اصل در وجوب عینیه، کفایی قید زائد داره، اگه دیگری انجام داد از گردن تو برداشته میشود. پس هر وقت شک کردیم که آیا واجب عینیه یا کفایی، نسبت به این قید که اگر دیگری انجام داد از گردن تو برداشته میشود، اطلاق جاری میکنه، میگه مولا هم چه قیدی رو نگفته. اگه نفهمیدیم تعینیه تأخیریه، در مورد اینکه آیا اگر قید دیگری بود، عرض کنم خدمت شما، اگر حصه فرد دیگری بود، فرد یک طبیعت دیگری هم بود، وجوب از عهده تو برداشته میشه، نسبت به این براعت جاری میکنیم. پس نتیجه اطلاق در هر طلبی این است که نفسی است و عینی است و تعینی. لطلب انقسامات عدیده که انقسامه الی طلب نفسی و الغیری. فالاول که نفسیه طلب و شیء لنفسه، و ثانی هو طلب و شیء لاجل غیره، به خاطر عمل دیگریه. و انقسامه الی طلب تعینی و تأخیری. فالاول که تعینیه هو طلب و شیء معین، و ثانی که تأخیریه طلب و احد الاشیاء علی سبیل تأخیر. علی سبیل تأخیر باید یکی چند کار رو انجام بدی. و انقسامه الی العینی و الکفایی. فالاول که واجب عینیه هو طلب و شیء من المکلف بعینه، و ثانی طلبه من احد المکلفین علی سبیل البدل. علی البدل من یا یکی دیگه باید انجام بدیم. و بالاطلاق و قرینه الحکمه یمکن ان نثبت کون الطلب نفسی تعینی عینی، به وسیله اطلاق میتونیم هر سه تا رو اثبات کنیم. و یقال فی توضیح ذلک، میگن ان الغیریه تقتضی تقیید وجوب الشیء بما اذا وجب ذلک الغیر، میگن واجب است به شرطی که نماز هم واجب باشد. و تخلیه تقتضی تقییده او به ما اذا لم یعتب الاخر، میگن وقتی دیگری رو نیاوردی، وقتی اون فرد دیگر رو نیاوردی ای رو بیان. و تخیریه و کفاییه تقتضی تقییده او به ما اذا لم یعت الاخر و بالفعل، کفاییت هم قید زائد داره، میگه به شرطی که دیگری عمل رو نیاورده باشه. و کل هذه تقییدات تنفا مع عدم القرینه علیها به قرینه الحکمه، هر وقت مولا قرینه برای قیدها نداشته باشه، به وسیله قرینه حکمت اینها رو چیکار میکنیم؟ نفیشون میکنیم. فیثبت المعنی المقابل لها، پس اون معنای مقابلی که مطلقه یعنی نفسی بودن و تعینی بودن و عینی بودن اثبات میشود. نه نه، نفسی قیدی نداره. نفسی یعنی هر واجبی که واجب میشه، خب برای خودشه دیگه. اصلیه که ذات در خود هر شیء مصلحت میشه، غیریه که مصلحت در شیء دیگریه. یعنی مولا وقتی چیزی رو طلب میکنه، اصلا طلب به خاطر، ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم که مراحل جعل چیه، گفتیم ملاک هست و اراده هست و اعتبار است. وقتی مولا اعتباری کرد، یعنی پشتبندش اراده تعلق گرفته بوشه، اراده به خود همون شیئی که مراده تعلق گرفته، و ملاک هم در خود همین. مثلا یه آدم نه خب اینها اب نداره، اینها بالاسم چی ثابت شده دیگه، اینها همی که مولا یک
اینها مدلولای التزامی کلامه، درسته. وقتی مولا یک امر رو امر بکنه به یه شیئی، وقتی خود اون شیئی رو خواسته، خب مدلول التزامی شیئی که اراده داره، مدلول التزامی هم که ملاک هم در خودشه دیگه، درست شد؟ این که ملاک مولا یه چیزی رو بخواد ولی ملاک در چیز دیگری باشد، این خلاف قاعده است. این مولا باید قید بزنه. اگه نگه مدلول التزامی کلامش اینه که همین چیزی رو که خواسته در همین ملاکه. ولی اگه چرا دیگه با اطلاق ثابت میشه که مولا قیدی رو نگفته، وقتی قیدی رو نگفته، نگفته در فرد دیگری، مدلول التزامی کلامی که ابراز نشده ملاکش در جای دیگه، مدلول التزامی هر کلامی که ملاک در خودشه. یعنی لازم نیست که ما داریم میفهمیم، آیزد این رو اشاره نمی‌کنه ولی روشنه که لازم نیست به مدلول مطابق بفهمیم. ممکنه اطلاق مدلول التزامی کلام مطلق یه چیزی باشه. آقای صدر هم همینجوری فهمیدن به وسیله اطلاق اثبات میکنیم این رو. چگونه اثبات میکنیم؟ از اینکه مولا قیدی رو نیاورده، پس مدلول التزامی این کلامی که مصلحت در خودش
اطلاق لفظی باشه.
اصلا اطلاق لفظی قطعا.
خب اینجا یعنی چه فسادی قبول ندارم؟
بله، حالا ممکنه تقریب دیگه ای البته ایشون که تو ذهنمه خودشون هم این اطلاقات رو قبول دارن، مشکل ندارن تو اطلاق. نه اطلاق مقامی نیست، مدلول التزامی که اطلاق مقامی نیست، مدلول التزامی کلام دیگه، هر کلامیه. شما میگه آقای نماز بخون، خب مدلول التزامی هر کلام معادم حکیم وقتی میگه نماز بخون، پس معلوم میشه اراده کرده، وقتی اراده کرده پس معلوم میشه ملاک داره دیگه. خب ملاک خودش ملاک داره دیگه. ای که بگیم این عمل رو میخوام ولی ملاک تو خودش نیست، توی چیز دیگه، یه قرینه باید مولا بگه دیگه. اگه مولا نماز رو میخواد ولی به خاطر خواستن نماز میاد وضو رو واجب میکنه، خبی خلاف اصلیه دیگه. مولا این رو باید بگه ولی مکلف به اشتباه میخوره. وقتی میگه وضو رو واجب میکنه، مکلف طبق مدلول التزامی میگه وضو مصلحت داره. مولا باید بهش بگه که آقا وضو مصلحت درش نیست، وضو رو به انجام بده ولی به خاطر نماز خودش مصلحت نداره. باید بگه توضع للصلاه، توضع للصلاه. اگه نگه توضع للصلاه بگه توضع، خب ما میفهمیم که آقا در خود وضو مصلحت داره. همونطوری که مشهور برای مشکل قصد تقرب مرحوم آخوند، برای حل مشکل تقرب در طهارات ثلاث، نظرشون اینه که در اینجا قصد قربت به خاطر وجوب استحبابی نفسی خود اینا هست. اگه مولا قید نیره لسلات، ما وجوب نفسی هستش یا استحباب نفسی میفهمیم. مرحوم آخون میگه به خاطر همون طلب نفسی استحبابی که خود وجود داره، برای اون ما میتونیم قصد قربت کنیم. حالا اشکالش در جای خودش. خب بحث اطلاق به پایان رسید. آیستاد از اینجا میخوان تفاوت بین انها شمول رو بیان کنن. نگاه کنید، ما شمولی رو که متوجه میشیم، بعضی وقتا شمول ما، آیستاد اسمش میذارن عموم، مدلول لفظ نیست، بعضی وقتا مدلول لفظه. کجا مدلول لفظ نیست؟ مثل بحث اطلاق. اینو حواستون باشه، ما همیشه به رفقا یک تکلیفی در مورد بحث اطلاق میدادیم. میگفتیم 100 بار اینو بنویسید که اطلاق هیچ ربطی به شمول ندارد. یعنی فکر نکنید که ما شمول مدلول اطلاقه. مدلول اطلاق یعنی که ماهیت قیدی ندارد. هیچی بیشتر از این فهمیده نمیشه. یکی از اشتباهات اساسی تو بحث اصولیه که اطلاق رو با شمول چیکار میکنن؟ مساوی میگیرن و این اشتباهیه که خیلی از کتابهای اصولی به خاطر اینکه دقیق بحث رو مطرح نمیکنن، تو سالهای اول این ذهنیت خاطئ اشتباه رو به ذهن دوستان میاندازن که اطلاق اطلاق شمولیه، اطلاق بدلیه، اطلاق پس خود مدلول اطلاق شمولیت، خود مدلول اطلاق بدلیت. نه، مدلول اطلاق فقط یه که ماهیت درش قیدی وجود ندارد. حالا عقل در مقام تطبیق این طبیعت بر افراد خارجیه، اون هم در مقام امتثال، میگه خب این طبیعت غیر مقیده قابل تطبیق بر افراد کثیر هستن، پس بنابراین شمولیت ربطی به مدلول اطلاق نداره. اطلاق یعنی بدون قید بودن. حالا این ماهیت بدون قید رو وقتی در مقام امتثال میخوای تطبیقش کنی، از عقل میپرسی بر کی تطبیقش کنم؟ میگه بدون ماهیت بده دست من، میگه آقا گفته عبد، گفته ای عبد رقبه، خب این رقبه بر مؤمن قابل تطبیقه، بر کافر قابل تطبیقه، بر سفید قابل تطبیقه، بر سیاه قابل تطبیقه، بر مرد قابل تطبیقه، بر زن قابل تطبیقه، بر بالغ قابل تطبیقه، بر بچه قابل تطبیقه. اینا کار عقل در مقام تطبیقه. حالا این دسته اول، این دیگه پس بنابراین شمولیت مدلول هیچ لفظی نیست، بلکه مدلول قرینه حکمت هم نیست، مدلول تطبیق ماهیت لیسیده در مقام تطبیق است، درست شد؟ و در
واقع مدلول نیست اصلا، ثمره این تطبیقه، اسمش مدلول هم نمیشه بذاریم. ولی یه موقعی نه، این شمولیت مدلول لفظه، مثل ادوات عموم، مثل کل. خود کل در همون مقام خودش بالوز دلالت میکند بر شمول. این فرق میکنه با این که شما بخواید برید در مقام تطبیق با مقدمات حکمت این رو اثبات کنید. پس این فرق بین عموم و بین اطلاق. حالا یه دعوایی وسط هست، بخونیم توضیح میدم. تعریف العموم: الاستيعاب و شمول تارتا يثبت دون ان يكون مدلولا للفظ، مدلول لفظ نیست و ثابت میشود، و اخرى يكون مدلولا له، بعضی وقتا هم مدلول لفظه. فالاول استيعاب مدلول لفظ كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لافراد، حکمی که وارد بر مطلق میشود استيعاب بر افراد خودش دارد. فاذا قیل، آمدی گفتی اکرم العالم، اکرم العالم رو به کار بردی، اقتضا اسم الجنس استیعاب وجوب الاکرام را افراد العالم، اسم جنس مقتضی وجوب اکرام است برای افراد عالم. الا ان هذا الاستیعاب ليس مدلولا للفظ، از لفظ نفهمیدی. و اسم الکلامو یدل علی نفی القید، کلام فقط دلالت میکنه که ماهیت در ذهن مولا قید ندارد. و من لوازم ذلک، تو مرتبه امتثال عقل وقتی میخواد تطبیقش بکنه، من لوازم ذلک انحلال الحکم از حین اذن فی مرحله تطبیق علی جمیع افراد العالم، عقل در مرتبه تطبیق میگه بر هر فرد قابل تطبیقه. و خب و ثانی، این جایی که لفظ بیاد دلالت بکنه هو العموم است، کما فی قولنا کل رجلن، فان کل هنا تدل بنفسها علی الاستیعاب، خود کل دلالت بر استیعاب میکنه. کل تو فارسی یعنی هر، شما میگه همه، هر، هر کس، همه، هر، اینا نشانده شمول و عمومه. و با هذا ظهره، خب حالا که توضیح دادیم و گفتیم باید یک لفظی باشه که این لفظ خودش به نفسه دلالت بر استیعاب بکنه، یعنی لفظه فقط استیعاب رو بفهمونه، این معلوم میشه که الفاظ عددی که از قدیم دعوا بوده که فرق بین کل و بین ده و پنج و دوازده چیه، که دوازده هم افرادش رو میفهمونه، هر هم افراد رو میفهمونه، کل هم افراد رو میفهمونه، همه هم افراد رو میفهمونه، فرق بین اعداد با ادوات عموم چیه؟ میفرمایند فرقش اینه که ادوات عموم وضع شده اند برای دلالت شمول، ولی ده وضع نشده برای دلالت شمول. ده وضع شده که یک مرتبه عددی رو بفهمونه. لازمه هر مرتبه عددی یه که مراتب پایین‌تر رو در ضمن خودش داره. پس کل دلالت میکنه برای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کل دلالت میکنه بر شمول، ولی ده که دلالت بر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 میکنه، دلالتش بالوز نیست، بلکه لازمه اون ماهیت دهی که لفظ ده برش دلالت میکنه اینه. ما نمیتونیم بگیم جزء ما و زله ده این است که قابل انقسام بر 2 است، قابل انقسام بر 5 است، زوج است، زوجیت و از اونم قابل انقسام بر 2، قابل انقسام بر 5، این که اگر با 5 جمع بشه مساوی با 15 میشه، اینا جزء مدلول لفظ دهه یا ده فقط همین مرتبه عددی رو میفهمونه، مابقیش از لوازم ماهیته. میفرماین همین جوریه، یعنی اعداد فقط مرتبه عددی رو میفهمونن و لوازم خارجی دارن، یکی از لوازم خارجیشون اینه که قابل انقسامن بر یک اعدادی یا نه قابل انقسام نیستن، جزء اعداد اول هستن، یا یکی از لوازمشون اینه که زوجن، یکی از لوازم بعضیشون اینه که فردن، یکی از لوازمشون هم اینه که اعداد زیر رو هم میفهمونن، مراتب قبل رو هم بر آحادشون هم قابل فهمه، یعنی کسی که 10 تا داره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 داره، علاوه بر اون ای یکی، یعنی تک تک اونایی که 10 رو درست میکنن رو داره، این که 10 هر این 10 تا رو شامله جزء لازم ماهیته، این جزء مدلول لفظ نیست. همونطوری که اگه کسی گفت 10، شما نمیگی جزء مدلول لفظشی که زوجه، جزء مدلول لفظشی که قابل تقسیم بر 5. و به هاذا با این توضیحی که گفتیم که این الفاظ مدلول لفظ باید باشه شمولش، معلوم میشه که اسماء عدد مثل عشره رغم استیعاب حال وحدادها ها با اینکه ده یکی رو در بر میگیره، این دو رو در بر میگیره، سومی و چهارمی و پنجمی رو هم در بر میگیره، رغم استیعاب حال وحدادها ها لیست عموما. چرا؟ لأن هذا الاستیعاب صفت واقعیت للعشره، این صفت واقعی دهه، یعنی خارجن طبیعت ده هر ده تا رو در بر میگیره. فان کل مرکب یستوعب اجزاءه، هر مرکب اجزاشو در بر میگیره. لفظ مثلا ماشین بلوغ دلالت بر چرخ ماشین و موتور ماشین نمیکنه، بلکه ماهیت ماشین چرخ داره و موتور داره. و لیس مدلولا علیه، این بر استیعاب دلالت نمیکنه به نفس لفظ العشره. فحاله حال انقسام العشره الى متساویان، مثل بقیه لوازم ماهیته که ده قابل تقسیم بر دو یا قابل تقسیم بر پنج. فکما این قابلیت تقسیم صفتون واقعیه و لیس داخلا در مدلول لفظ، کذالک الاستیعاب، استیعاب هم داخل لفظش نیست. بحث بعدیه که ادوات عموم چگونه دلالت میکنن. ادوات عموم بلوز دلالت بر شمول میکنن، ولی یه بحث اینجا هست که آیا ما برای اینکه شمول رو به تمام افراد مدخول عداد سرایت بدیم، مثلا میگیم اکرم کل عالمین، باید تو رتبه سابقه توی عالم جریان اطلاق کنیم، اطلاق جاری کنیم، بگیم مراد از عالم هر عالمی نیست، مطلق عالم است، بعد کل بیاد شمول بده نسبت به افراد عالم، یا نه بدون این که عالم رو درش اطلاق جاری بکنیم اکرم کل عالمه شمول رو میفهمونه. مرحوم آخون میاد میگه دوتا احتمال سروتن ممکنه، باید ببینیم کل برای چی وضع شده. کل وضع شده از برای استیعاب ما یراد و من المدخول، بگیم هرچه از مدخول ارائه شده کل شمولشو میفهمونه. خب میگیم پس باید در کل اطلاق جاری کنیم در عالم ابتدا، ببینیم از عالم مولا چی اراده کرده تا کل بیاد شمولشو بفهمونه. یه موقع هم میگیم نه، کل آمده است تا شمول هر آنچه را که صلاحیت دارد لفظاً مدخول برش دلالت کنه. کل ما یصلح عین طبق علیه المدخول، بلوز عالم بر چه افرادی میتونه دلالت کنه، کل میاد شمول رو نسبت به همه او افراد میرسونه، لازم نیست قبلا اطلاق بگیریم تا مراد مدخول معلوم بشه. مرحوم آخون علاوه بر این به قول آیست به حق حالت دوم رو هم استظهار کرده. چی میگه؟ میگه برای این که کل شمول رو بفهمونه نیازی نیست حتما اطلاق جاری بکنیم. چرا؟ عمده استدلالش اینه که میگه اگه قرار باشه شما کل رو جاری بکنید، کل رو عرض کنم بخوای شمول رو به وسیله اطلاق بفهمونی، خب پس برابر این دیگه معنی نداره، کل لغو میشه، کل بیخاصیت میشه، چون تو رتبه سابقه شما در مدخول اطلاق جاری کردی و شمول رو فهمیدی، دیگه وقتی شمول رو فهمیدی از این اطلاق دیگه معنی نداره که بعد کل بیاد شمول رو بفهمونه. این حرف ناقصه، انشالله تو حلقه آینده تکمیلش رو خواهیم خون که فرمایش آیستر درست نیست، به خاطر که اطلاق ما رو مرتبه مقدمات حکمته، درست شد؟ کل ما رو مرتبه وضعه، در خود همین مرتبه قبل از این که بخوای بری اطلاق و مقدمات حکمت رو جاری کنی من میخوام شمول رو بفهمونم، یعنی به لحاظ رتبه ای کل مقدمه، اگه کل متأخر بود از اصلا به لحاظ رتبه نسبت به اطلاق، میگفتیم اطلاق جاری شده در مقام تطبیق عقل شمول رو فهمیده، دیگه معنی نداره که کل بیاد شمول رو بفهمونه. ولی نکتهش اینه که کل ما رتبه قبله، پس اشکال نداره. اشکال که آیست بعد مطرح میکنه و اشکال درستی اینه که ما همیشه کل مدلولش ما رو مرتبه مدلول تصوریه و صحیح نیست و نمیشه ما یک دلالتی رو در مرحله مدلول تصوری داشته باشیم و این دلالت متوقف بر امری باشه که حتی تو مرتبه مراد جدی هم نیست، متأخر از مرتبه مراد جدیه، درست شد؟ حالا پس بنابراین او اشکال قبلی درست نیست، ولی اینکه شما بیای کل رو متوقف کنی مدلول تصوری شو تا اینکه اطلاق و مقدمات حکمت در مدلول و مدخول جاری بشه، خب یعنی مدلول تصوری متوقف بر امری در مرتبه مراد جدی، و درست نیست که مدلول تصوری متوقف بر امری در مرتبه مراد جدی باشه. و لا شک ایرخونیم یا نه؟ عبارت نخوندیم؟ لا شک فی وجود ادوات تدل علی العموم بالوضع، یه ادواتی داریم که اینا بالوضع دلالت بر عموم میکنن، مثل کلمه کل، مثل کلمه جمعی و نحوه ما من الالفاظ الخاصه به افاده الاستیعاب، همه الفاظی که برای افاده استیعاب، ایو، حد، اینا و الفاظی که وضع شدن تا استیعاب رو بفهمونن. غیر ان النقطه الجديره بالبحث، اون نکته ای که شایان بحثه در مورد این ادوات عموم و فی کل ما ثبت انه من ادوات العموم بالبحث، در تمام مواردی گفتیم بالبحث جزء ادوات عموم، چی رو باید بحث کنیم؟ این رو که ان اسراء الحكم الى تمام افراد مدخول الاداد، ای عالم وقتی حکم رو میخوایم به تمام علما سرایت بدیم، مثلا فی قولنا اکرم کل عالمین، این سرایت حل یتوقف على اجراء الاطلاق و قرینت الحکمه فی المدخول، باید تو رتبه سابقه اول در مدخولش اطلاق و مقدمات حکمت جاری کنیم، او ان دخول ادات العموم على الكلمه یغنیها عن مقدمات الحکمه، یا که کل که آمده دیگه نیازی به اطلاق نداریم، و تولل ادات به نفسها دوره تلک القرینه، جای قرینه حکمت که بخوایم بیایم بگیم مدخول بلا قید در مقام تطبیق شمول رو بفهمونیم، خود کل از ابتدا شمول رو میفهمونه. وقد ذکر صاحب الکفایه رحمه الله ان کل الوجهین ممکن من ناحیه نظریه، میگه ثبوتا هر دو تا ممکنه، لان ادات العموم اذا كانت موضوعه لاستيعاب ما يراد من المدخول، اگه بگیم آمده برای استيعاب آنچه از مدخول اراده شده، تعین الوجه الاول، چرا؟ لان المراد بالمدخول لا يعرف حين اذن من ناحیه الاعداد، مراد بالمدخول که با کل نمیفهمیم، بل به قرینه الحکمه باید قرینه حکمت جاری کنیم ببینیم مولا مدخول مقید خواسته یا مطلق خواسته. و اذا كانت موضوعه لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، وضع شده باشد کل و ادوات عموم برای استیعاب هر آنچه که صلاحیت دارد که مدخول انطباق برش پیدا بکنه، لفظ عالم بر چه افراد قابل تطبیقه، کل میاد همه او افراد رو تعیین میکنه، در این صورت تعین الوجه الثانی، وجه ثانی متعینه، لان المدخول مفاده طبیعه، مدخول مفادش طبیعته، و طبیعتم بدون اینکه قیدی بیاد یا مطلق باشه به طور کلی صالحت للانطباق علی تمام الافراد، کلمه وضع شده طبیعت قابل انطباق بر همه افراد هست، فیتم و تطبیقها کذالک به توسط الادات مباشرتن، به وسیله خود ادات همین شمولیت رو میفهمیم. و قد استظهر رحمه الله به حق الوجه الثانی، ایشون قائله که ما یصلح ای انطبق علیه المدخول، نه ما یراد من المدخول، چرا مرحوم آخونی رو قائله؟ و قد لا یکتفا بالاستظهار فی تعیین الوجه الثانی، نه تنها گفته این ظاهره بلکه دلیلم براش آورده، بل یبرهن علی ابطال الوجه الاول به لزوم لغویه، میگه اگر قرار باشه شمولیت رو از اطلاق بفهمیم دیگه این وسط کل چه کار است؟ از بعد فرض الاحتیاج الی قرینه الحکمه لاثبات الاطلاق، وقتی قرینه حکمت رو میخواهیم تا اطلاق رو اثبات کنیم، فی مرتبه سابقه علی دخول الاداد، تو رتبه قبل از کل اول باید ببینیم عالم چیه، درش مقدمات حکمت جاری کردیم، خب دیگه بنابراین شمول رو فهمیدیم، پس یکون و دور الاداد لغوان صرفا، هیچ ثمره کل دیگه برش مترتب نیست. ولی ممکن افتراض کنه تأکید، نمیگه یه تأکید میکنه، تأکید در جایی که در دیگ رتبه باشن، ولی تو رتبه مدخول ما شمولیت فهمیدیم دیگه، کل که در رتبه داخله نمیشود که بیاد تأکید کنه چیزی که در رتبه مدخوله، لأن فرض طولیه بین دلالت الاداد که او مقدمه و ثبوت الاطلاق به قرینه الحکمت تو رتبه مقدم، یمنع عن تعقل کون الاداد ذات اثر ولو تأکیدی، پس بنابراین مانع از این میشه که برای او اثری رو قائل بشه. پس بنابراین به طور کلی یه نکته اضافه رو خدمتتون عرض کردم. در اینجا دعوا زیاده، نکره در سیاق نفع از ادوات عموم هست یا نیست، جمع محلا به علف لام از ادوات عموم هست یا نیست، شیخ در رحمت الله علیه دیگه این بحث رو میخوان جمع کنن وارد بحث مفاهیم شن، خودشون فقط یک مورد از موارد اختلاف رو بحث میکنن، او هم اینه که مشهور آقایون اصولیون میگن جمع محلا به علف لام مثل العلماء جزء ادوات عمومه. شایسته میگه خب چجوری میشه ولی رو جزء ادوات عموم بگیریم؟ میگه ثبوتن که ما نگاه میکنیم اینجا سه تا دال داریم، سه تا مدلول، یک دال داری ماده که عالم تو العلماء ماده عین و لام و میم خب این دلالت میکنه بر عالم، یعنی بر افرادی که میخوایم شمولش رو بفهمیم. درست شد؟ یه هیئت جمع داریم که آیتت یه هیئت جمع رو به راحتی از کنارش رد میشن و هیچ ازش نمیگن که بابا بالاخره العلماء حداقل بعد 3 نفر رو اکرام کنیم. این هیئت جمع اینجا چه کار است؟ هیئت جمع آیتت زرنگی که میکنه از کنارش رد میشن، ما هم بهش کار نداریم. یه الف و لام داریم. بعد ببینیم الف و لام چگونه میتواند دلالت بر عموم و شمول بکنه. ایشون میفهمن اینجا دو تا نظره. یه موقعی ممکنه بگیم آقا این الف و لام در خصوص جمع محلا به الف و لام وضع بر عموم شده، یعنی الف لام بر سر جمع دا وضع بر عموم شده. آیست میگن اینه که نمیشه پذیرفت. چرا؟ به خاطر اینکه خب اشکال کرده گفتن که الف لام بر سر جمع اگه داله بر عموم باشه همینجا عهد ذهنی یا عهد ذکری باشه نسبت به علمایی که سابق گفتیم یا عهد حضوری باشه، در اینجور موارد چی میگه؟ باید بگه تعدد وضعه، یه الف لام برای تعیین، یه الف لام برای از کنم خدمت شما شموله. اینکه خیلی بعیده بگیم الف لام دو تا وضع داره. ما وقتی العلماء میگن اشتراک لفظه نمیفهمیم بین اکرم العلماء با اکرم العلماء یکی میبینیم. پس چی بگیم؟ بگیم الف لام برای تعیینه. خب شکلی میشود به وسیله تعیین شمول رو فهمید؟ اینجوری تقریب میکنیم. میگیم آقا فرض بگیرید شما برای که یه مطلب خوب براتون جا بیفته، فرض کنید که ما 100 تا عالم در عالم خارج داریم. درست شد؟ ما حرفمون اینه، میگیم آقا وقتی ما 100 تا عالم داریم میخوایم این 100 تا رو تو عالم خارج تعیین کنیم. درست شد؟ اگر بیاد مراد مولا از الف لام میگه من میخوام تعیین کنم این عالم ها رو، اگر در عالم خارج مراد مولا 99 تا عالم باشه، تو 100 تا چند تا دسته 99 تایی داریم؟ 100 تا دسته 99 تایی داریم. اگر 98 تا از علما باشه چند تا داریم؟ ممکنه 250 تا داشته باشه. اگه 3 تا از علما باشه تو 100 تا چند تا دسته 3 تایی میتونیم درست کنیم؟ 28000 تا مثلا دسته 3 تایی میتونیم درست کنیم. مولا نمیتونه تعیین کنه در عالم خارج کدام یکی از علما مد نظرشه. تنها دسته معینه از 100 تا علما تو عالم خارج کدام دسته است؟ دسته 100 تایی. درست شد؟ مولایی که الف لام آمده تعیین کنه کدام دسته تو عالم خارج معینه؟ فقط دسته 100 تاییه که معلوم کیا هستن. مرحوم آخون اشکال کرده گفته آقا این حرف چیه؟ خب 100 تا 100 نفرن، 98 هم 98 نفرن، 95 هم 95 نفرن، 3 تا هم 3 نفرن. چه فرقی بین تعیین 3 با تعیین 97 با تعیین 100؟ هر سه در نزد ما معین است. 3 تا این نفر 1 2 3 98 هم میشمونیم 98 تا. فرق بین 98 و 100 و 3 چیه؟ به مرحوم آخون جواب میدیم. مرحوم آخون منظور ما تعیین مرتبه عددی نبوده که بگی آقا مرتبه عددی 3 و 8 و 10 و 15 برای من معلومه چند تا هست. منظور ما تعیین افراد در عالم خارجه. مولا وقتی میخواد علما رو در عالم خارج معین بکنه هیچ دسته تعین نداره. 99 تا نمیشه مولا با اکرم العلماء بگه در عالم خارج کدوم 99 تا رو میخوام. 3 تا نمیتونه بگه کدوم 3 تا رو میخوام. ولی وقتی 100 تا رو بشه معلومه کدوم 100 تا رو میخواد. خب 100 یک دسته 100 تایی در عالم خارج بیشتر نیست. پس بنابراین ما میگیم الف لام به این ترتیب دلالت بر عموم میکنه. و ممد دولت دلا دستا. آره. و من مدعیت دلالت و علل عموم، یکی از اون مواردی که ادعا شده که دال بر عمومه الجمع المعرف به لام است. البته بعد از تسلیم به ان الجمع الخالی من اللام لا یدل علی العموم. العالم رو همه قبول دارن که بالاطلاق و مقدمات حکمت شمول رو میفهمونه. و ان المفرد المعلم به لام لا یدل علی ذلک ایضا. مفرد محلا دلالت نمیکنه، جمع خالی من اللام علما ان هم دلالت بر شمول نمیکنه. و انما یجری در مفرد معلف به لام اطلاق و قرینه حکمت را. العلماء رو ادعا کردن. و الکلام فی ذلک یقع فی مرحلتین. الاولا تصویر و هذه الدلاله ثبوتن. اصلا میشه همچی چیزی؟ بله. و سیفی تصویرها ایقال میگیم ان الجمع المعرف به لام مشتمل علی دوال ثلاثه، سه تا دال داره. احدهما يدل على المعنى الذي يراد استيعاب افراده، او چیزی که میخوایم شمولیتش رو اثبات بکنیم، و هو الماده عالم مثلا. و ثانی ها يدل على الجمع، یه چیزی دلالت بر جمع میکنه، و هو هيئه الجمع، که این چه نقشی داره رو فعلا کار ندارید اصلا از ذهنتون بیرون ببرید. و ثالثها يدل على استيعاب الجمع لتمام افراد مدلول الماده، یه دالی داریم که میخواد شمول رو نسبت به همه افراد مدلول بفهمونه، و هو الله. و ثانیه مرتبه دوم فی حال هاده دلاله اثباتنه، که چگونه می شود یه الف لام چگونه می تواند چند تا نظریه وجود داره برای که شمول رو بفهمونه. و تفصیل و ذالک انهو تارتن یدعا و از اللام الداخله علال جمع للعموم. یه بار می خواهیم لام داخله بر جمع رو بر عموم ادعا بکنیم، خود لام داخله بر جمع به تنهایی داله بر عمومه و وضع شده. و اخرى یدعا وضعها لتعیین مدخولها. خب تعیین مدخول الف لام تعیین چگونه اینجا میخواهد عمومیت رو نتیجه بده. و حیث لا یوجد معین للافراد الملحوظین فی الجمع من احد و نحوهی، چون هیچ معینی نیست. الف لام میگه میخوام تعیین کنم، خب معینی نیستش که یک عهد حضوری باشه بگیم همه علما، عهد ذکری باشه بگیم اونامایی که گفتیم، چون هیچ معینی برای افراد وجود نداره که در جمع کدوما رو مولا میخواد معین کنه. نه عهدی هست، نه حضوری هست، نه ذکری هست. تتعین المرتبه الاخیره من الجمع، پس همه باید مد نظر بشه. چرا؟ چون مرتبه اخیره المرتبه الوحیده التي لا تتردد في انتباقها و حدود شمولها، چون صد تا اون مرتبه ایه که مردد در انتباق و حدود شمولش نیستیم. 99 تا نمیدونیم کدام میگه این 100 تا عالم خارجه، 98 تا نمیدونیم کدوم دوتا خارجه، ولی 100 تا دقیقا میدونیم کیا هستن. فیکون العموم من لوازم مدلول الوضعی، از لوازم مدلول وضعی و لیسه هو المدلول المباشر، از لوازم لازمه تعیین توی این کلامیه که هر 100 تا رو شامل بشه. و قد اعترض علی کل من الدعویین، بر هر دو دعوا اشکال شده. دعوای اول که بگیم در خصوص الف و لام وضع جداگانه‌ای داره، فبعن لازمش اینه که استعمال در موارد عهد مجازی باشه. درست شد؟ اگر استعمالش کردیم در موارد عهد باید بگیم مجاز، ما مجاز نمیفهمیم از لا عمومه، چون در موارد عهد عمومیت نیست. حالا که عمومیت نیست یه الف لام باید مجاز باشه، یا باید بگیم مجازه یا باید بگیم حقیقته، بس میشه مشترک لفظی بین الف لام عهد و الف لام عصب. اگه گفتی اصل وضعش برای الف لام تعیینه، پس الف لام عهد میشه مجازی. اگه گفتی نه یه الف لام ببخشید الف لام عموم، اگه گفتی الف لام بر سر جمع برای عموم اومده، خب بخوای استعمالش کنی در عهد باید بگی مجازه. اگه بگی نه یه الف لام داریم که برای عهد، یه الف لام هم داریم که برای عموم، باید مشترک لفظی بشه. یا اول بنا علی الاشتراک اللفظی بین العهد والعموم و هو بعیدون، بعیده کسی قائل به مجازیت یا قائل به اشتراک بشه. اما ثانیه که بگیم تعیینه، فقط اورد علیها صاحب الکفایه رحمه الله به ان تعیین کما هو محفوظ فی المرتبه الاخیره من الجمع کذالک هو محفوظ فی المراتب الاخرى. فرقش چیه؟ در 99 تا هم 99 نفرن، 100 تا هم 100 نفرن، 80 تا هم 80 نفرن، 3 نفر هم 3 نفرن، بین 100 و 100 در تعیین مرتبه عددی که فرق نمیکنه. و که انه یرید بالتعیین، گویا مرحوم آخون حرف بد فهمیده، فکر کرده مراد ما از تعیین المحفوظ فی کل تلک المراتب تعیین العدد و ماهیت المرتبه و عدد و وحداتها، اینکه چند تایی 80 تایی ماهیت 80 تا چند نفر شامل میشه، 90 تا چند نفر شامل میشه، خب 90 تا 90 تا شامل میشه، 92 تا که شامل نمیشه، پس بنابراین معینه. بینما المقصود بالتعین الذي تتميز به المرتبه الاخيره من الجمع، او که میگیم فقط 100 تا معین، 99 تا معین نیست، تعین ما هو داخل و من الافراد في نطاق الجمع المعرف، میخوایم ببینیم خارجن کدام فرد خارجی داخل در این دامنه معرفه. و هذا النف من التعین لا يوجد الا لهذه المرتبه، مرتبه 99 تایی نمیفهمیم در خارج کدام 99 تایی، کدام داخلن کدام خارجن. هر عالمی رو که نگاه میکنیم ممکنه همون نفر صدومی خارج باشه، 98 تا هر عالمی رو دست میزنیم ممکنه جز خارجا باشه، ولی 100 تا هیچ عالمی خارج نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.